أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. جواب دیگری که از فرمایش صاحب جواهر، یعنی تعارض اطلاقات ادله امر معروف و ادله حرمت ایزا و حرمت اضرار به مؤمن داده شده است، این هست که محقق خونساری فرموده در ادله امر معروف، این مراتب امر معروف من القلب و لسان و الید با واب عاطفه به هم عطف شد. مثلا در روایت جابر این بود: فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم و سکوا بها جباههم. با واب عاطفه اینا به هم عطف شد. واب عاطفه ظاهرش این است که ترتیب نیست، ظهور در عدم ترتیب داره. اگه ترتیب میخواست بیان بکنه با ثم باید میفرمود. این که با واو عاطفه عطف فرموده است معلومه ترتیب نیست. وقتی پس بنابراین این روایاتی که با واو عاطفه عطف کرده است به دلالت التزام دلالت میکند بر این که در باب امر به معروف و نهی از منکر ترتیب نیست، ترتیب وجود نداره، ترتیب لازم نیست. وقتی این دلالت رو کرد پس دیگه نسبت عموم و خصوص من وجه نمیشه، دلیل خاص وجود داره. خود این روایات داره میگه ترتیب نیست، و در اینجا ترتیب نیست باز یه مدلول التزامی دیگه هم داره و اون این است که مثل سبک مجاز از مجاز میشه. این ترتیب نبودن در اینجا یه دلالت التزامی دیگه هم داره و اون است که پس در این مورد ایزا حرام نیست. پس نسبت ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر، اون ادلهش که با واو عاطفه عطف شده، با ادله حرمت ایزا اخص مطلق است. نه اون قصه من بهش تو بگید تعارض میشه و ما ترتیب توش میفهمیم. این هم اشکال دومی است که، یعنی بیان دومی است که محقق خونساری داره. پس این بیان دارای چند مقدمه شد. توضیح بیان ایشون: یک، این که در پاره ای از ادله امر معروف و نهی از منکر این مراتب با واو عاطفه عطف شد. مقدمه ثانیه، عطف به واو عاطفه ظهور در عدم ترتیب داره.
عدم ترتیب
نیست، مخیل. عدم ترتیب، ظهور در عدم ترتیب دلالت میکنه بر این که پس در اینجا ترتیبی وجود نداره. عدم ترتیب به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که پس ایزا حرام نیست در باب امر معروف و نهی از منکر. خب بنابراین میشه اخص مطلق، بنابراین تعارض نیست تا اینکه شما بخواید اون مطلب رو ازش استفاده بکنید. این فرمایش جامع المدارک فرموده شد. ولی فرمایش از نظر ما اشکالی که سابقا داشتیم این بود که روایات آد که مشتمل بر عطف به واو هست اینا یا مربوط به مقام نیستن مثل روایت خود و یا اینکه سندن ضعیف، پس ما حجتی نداریم بر عطف به واو در باب خودمون که امر معروف و نهی از منکر باشه. بله اگر روایت یا روایات تام مستند و دلاله ای داشتیم که با عاطف عطف شده بود، خب برای فرمایش ایشون مجالی بود. اما اون روایات همطور که قبلا بیان شد اینا مربوطه به بحث ما نیستن یا ضعف سند داره. بعضی از اجله از فرمایش ایشون جواب دادن به این که اون روایاتی هم که عطف به واب شده است اون روایات به اون قرینه عقلیه و عقلائیه و اینها ما تقیید باید بکنیم. درسته در زایش عطف به وابه و عطف به واب هم ظهور در عدم ترتیب داره که ترتیب لازم المراعات نیست، اما این در صورتی است که ما قرینه بر ترتیب نداشته باشیم که کل قرینت لبیت الحافت بالکلام او رو مقید میکنه و اون اون مطلب عقلایی و عقلی که قبلا گفتیم این شاهد بر این مسئله هست. بعد برای تثبیت مطلب هم میفرمایند به این که کدام فقیه میتونه فتوا بده که اگر حالا یک کسی یک مرتکب یک ترک واجبی شد، مثلا سجده سهو انجام نداد برای یک کلام آدمی که سهوًا ازش صادر شد، سجده سهو انجام نداد نه قبلتن بلکه این میتونه بهش میگه آقا سجده سهو تو انجام بده، میدونه تاثیر داره انجام میده، بگه آقا از داره یک سیلی محکم بزنه دو گوشش بگه سجده سهو انجام بده. کدوم فقیه این فتوا میتونه بده که شما میفرمایید که بین این ترتیب نیست، این عدل دلال بر ترتیب نمی کنه چون بابا به عاطفه عطف شده. خب بابا به عاطفه عطف شده است اتکاءً بر این مطلب فهم عقلی فهم عقلایی، پس به واسطه این تقیید می شود. خب این هم جوابش گذشت قبلا که هم ما در دلیل عقلی مناقشه کردیم و هم در اون مسئله عقلایی مناقشه کردیم. پس بنابراین نمیتونیم اینجا به این مطلب رو بگیم. بله اون بیان اول که داشتیم که گفتیم از مجموع کتاب و سنت و سیره معصومین علیهم السلام این مطلب که مزاق شاره از خفیف به شدید از شدید به اشد بودن باشد استفاده میشود که و با ارتکاز عقلایی هم البته سازگاری داره، ولذا گفتیم اون دلیل اول دلیل مقبولی است که کتابن و سنتن ما این جهت رو میفهمیم. حالا ولو اینکه در موارد مختلف مثل اینکه فاصله بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى اون وقت چیکار بکنیم، خب گفتیم آیه به خودی خود دلالت نمیکنه چون مال بحث مقاتله و اینا است، اما مجموع آیات که روی هم ریخته میشود به دست و روایات و همچنین اون ادله رف اون ادله این که قولا له قولا لینا به فرعون که خدای متعال حضرت موسی و هارون علیهم السلام رو ارسال می‌فرماید قولا له قولا لینا داره و و و اینا نشون میدهد که به همچین لو کنت فظا غلیظ القلب اگر می‌خواستی با غلظت و خشونت و اینا رفتار بکنی لنفر رو من حولک یا لنفز رو کدومشه لنفز رو من حولک. خب پس اینا نشون میده مجموعاً انسان مطمئن میشود به اینکه مزاق شاره این. و اما اگه بخوایم بگیم که نه عقل و عقلا و اینا بخوایم بگیم اونا رو قبلا مناقشه کردیم. خب پس بنابراین جواب دیگری که در خدمت ایشون داده میشود اینه که با توجه به این مسئله تقیید میشه. اما توجه می‌فرمایید که این جور جواب دادن خروج از بحثه. چرا؟ برای که فرض این است که فرض بحث صاحب جوال این است که حالا اگر ما مقیدی نداشتیم تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ترتیب میشه. شما باید شما میگید آه نه این اصلا از اول اطلاقات نداریم، این اطلاقات مقیده، تقیید میشود. حرف ایشون اینه که ما اگه فرض اطلاق کردیم راه حل داریم. راه حل رو بر اساس اینکه اطلاقی داشته باشیم داره نشون میده، ولی اگه انکار اطلاق بکنیم نه. اما اون جواب اولی که دادیم اینه که ایشون میفرمایند که ما در ادله امر معروف و نهی از منکر چی داریم؟ چون عطف به واو داریم شما غافل از اون شدیم. چون عطف به واو داریم اون دلالت بر چی میکنه؟ اون دلالت بر عدم ترتیب میکنه. اون عدم ترتیب دلالت میکنه بر اینکه در باب امر معروف و نهی از منکر ایزا به دلالت التزام ایزا اشکال نداره. اما بخوام اینجوری جواب بدیم بگیم که اینایی که عطف به واو شده است اینا دلالت بر ترتیب میکنه، همچنین اطلاقات دلالت بر ترتیب میکنه، اینجور رو هم جواب بدیم اصلا از بحث خارج شده، چون اون استدلال مبنی بر این است که ما بپذیریم که در اون طرف اطلاقاتی رو داریم. نه اگر اینجور نه حرف اینه که اگه بخوایم اینجور اشکال کنیم پس هم ادله مطلقه تقیید شده است به این بیان، هم اینا تقیید شده، پس اصلا مطلقی ما نداریم که شما بگید با ادله معارضه میکند، درست؟ پس صاحب جواب داره فرض میکنه که اگر ما مطلق اینا رو مطلق داشته باشیم ما باید با توجه به اون ادله حرمت ایزا و حرمت اضرار از این اطلاق با توجه به تعارض او ترتیب در میاریم، درست؟ میتونیم ترتیب. آیا این حرف چه اشکالی داره؟ این حرف اشکالی اینه که یا شما بگید آه نسبت شما مقزمن وجه نیست تا شما بگید ما عارضه میکند، ما عارضه رو نه که بگید اینجا اطلاق نداریم به خاطر مقیداتی، در فرض بدون وجود مطلق داره این جمع رو میکند، این استفاده رو میکند،
فرض رو در نظر گرفت فرضشون این برا نیست، ولیشون فرض رو در با مجبن گرفتون فرض این نتیجه حاصل نمیشه، شون معدبه ها اشکال نداره، ولی چیزی تبدیل بکنید اشکال رو اصلا دیگریه، ولی اگر این قبل را که این استدلال اشکال بکنم یه نتیجه نمیدهد ایرادی نداره، حالا اگر بکنم تبدیلش
نه نه اینجوری میگیم ایشون به محقق خونساری اشکال میکنه، میگه جای حرف شما نیست که شما به روایات آت مطمع که به عطف به حرف عطف شده است به محقق به صاحب جواهر اشکال کنید، چون اینا مقید است. اشکال اینه که اگر این حرف مقید اون روایات مقید مطلقات هم هست پس در باب مطلقی وجود نداره، با حال اینکه کلام صاحب جواب بر این است که مطلق وجود داره میخواییم از راه مطلق و معارضش با اون ادله حرمت ایزا و حرمت اضرار ترتیب رو استفاده بکنیم. وقتی فرض کلام رو برده در اونجا، اینجا اشکال به این است که ما مع تحفظ بر فرض اشکال بکنیم، مع تحفظ بر فرض اشکال بکنیم. در اینجا به خدمت شما عرض شود که بیان دیگری که وجود داره در قبال فرمایش صاحب جواهر این است که قبل از اینکه این بیان دومو عرض بکنم اشکالی که داشتم عرض میکردم که بعض اجله به محقق خونساری اشکال کردم، گفتن آقا این واو عاطفه ولو که شما میفرمایی که دلالت میکنه بر عدم ترتیب قبول، ولی این موجب نمیشه نسبت اخص من وجد بشه اخص مطلق بشه، بازم اون خص من وجه. چرا؟ برای خاطر این که خب ترتیب شرط نیست، درست، اما در یک جا عمل به همین روایاتی که درش با واو عاطفه عطف شده است معارضه ندارد با ادله ایزا. اگر شما اون ادلی را انتخاب بکنید از اینه که به هم عطف شده که ایزایی دارش نیست، خب اینجا ادله امر به معروفی که با عاطفه عطف شده از وجود داره تطبیق میشه، ادله حرمت ایزا تطبیق نمیشه. یه جا ادله حرمت ایزا تطبیق میشه باب غیر امر به معروف، جای دیگه که اینا تطبیق نمیشه. باز نسبت اون قسم وجب با علاله باقی دیگه. شما چطور میگید نسبت اون قسم وجب میره عام نیست؟ پس این که شما میفرمایید چون واو عاطفه هست با توجه به واو عاطفه این دلالت میکند بر عدم ترتیب، پس نسبت عموم من وجه نیست بلکه اخص مطلق میشود، این تمام نیست. مع هذا الفرض هم نسبت عموم خصوص من وجه، چون مورد اجتماع به مورد افتراق داره. مورد اجتماع جاییست که اون ادلی رو به انتخاب بکنه که چیه؟ تعذی درش هست، ایزا درش هست. خب هم ادله امر معروف اینجا رو گرفته، همین ادله امر معروفی که با واو عاطفه عطف کرد. مثلا از اول رفت سکو به حاجبا هم گفت آقا گفته که چی؟ عبارت این بود، گفت که فن که رو به قلوب کن فلفزو به السنت کن سکو به حاجبا هم. یا آدمیه که از اول رفت کل کوفتی، از اول رفت به اون سیلی زد. خب اینجا سکو به حاجبا هم از این طرف میگیره، ادله حرمت ایزا هم الان تطبیق میکنه. اینجا جای اتفاق. خب یه جایی کسی بره به اون اول فعن که رو به قلوب کن، خب اونجا که ادله ایزا دیگه نمیاد، این کار به قلبی که ایزایی درش نیست. از اون طرف هم ادله ایزا یه جایی که بی خودی کسی باب امر معروف بی خودی کسی رو اذیت میکنه، پس بنابراین نسبت اون قسم من وجه بازم. بنابراین این فرمایش محقق جواب این فرمایش را به دو بیان میشه داد، و نصرتن لآقای خونسالی. بیان اول اینه که چجور تقریب کردیم کلام آقای محقق خونسالی رو؟ گفتیم از این عدم ترتیب یه چی در میاد؟ یه مدل التزامی در میاد. اون مدل التزامی این بود که پس در باب امر معروف ایزا حرام نیست. نه، ایزا هست و حرام نیست. ایزا حرام نیست، که ایزا نیست، ایزا حرام نیست. پس فرمایش محقق خونساری اینه که می‌فرماید این واو عاطفه دلالت بر عدم ترتیب می‌کند، عدم ترتیب دلالت می‌کند بر اینکه در باب امر معروف نهی از منکر ایزا حرام نیست. پس او داره میگوید مطلقا ایزا حرام است، چه در باب امر معروف چه در غیر باب امر معروف. این فقط دست گذاشته رو باب امر معروف، میگه چی؟ میگه ایزا حرام نیست به دلالت التزام. فرمایش ایشون اینه. بله
هر ایزایی که حرام،
حالا بنابراین که ادله حرمت ایزا داشته باشیم اینجوری بگیر که خب گفت ایزا در باب امر، یه روایتی اومد اینجوری گفت، گفت ال ایزا لا یحرم فی باب امر معروف نهی از منکر. این چه نسبتی داره؟ دوباره که میدونم اونجوری هم میتونید برید انجام بدید، ولی میگه ایزا حرام نیست، یعنی اگه بخوای مرتد بشی اشکال نداره، لازم نکردی که بری ایزا کنی، ولی میگه ایزا حرام نیست. نمیگه برو ایزا کن، میگه آقا ایزا حرام نیست در باب امر معروف. حرف آقا خونساری اینه، میگه ما از این ادله که باب عاطفه عطف کرده میفهمیم به دلالت التزام که میگه در این باب ایزا حرام نیست، ولی الزام نمیکنه که برو ایزا کن. خب اون فردشو دلت بخواد دل رحمی، برو اون فردشو انتقام بکن. اما این میگه ایزا حرام نیست، پس تو میگه ایزا حرام نیست اخص مطلق میشه. این یه بیان. بیان دوم بلا از اول این چنینیه، نه اینکه اول یه نسبت دیگه داره بعد اینجوری میشه. اون روایت از اول به خاطر دلالت التزام شخص مطلق. بیان دوم باز یه مسئله مهمی است که علی مبنی شیخ الاستاد مرحوم آقای تبریزی قدس سره هست. یه توضیح اینجا لازمه، ما جاهای دیگه هم به این نیاز داریم، قبلا هم پیش آمده و عرض کردیم که عموم خصوص من وجه در جاییست که دو تا عنوان حکم رفته روش و از نظر مورد هم اینا مورد خاصی ندارن، دو تا عنوان حکم رفته روش، نسبت این دو تا عنوان ها اون خوز من وجه، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، عنوان عالم با عنوان فاسق نسبتشون اون خوز من وجه. عالم است که معاذ الله فاسق هم هست، عالم است فاسق نیست، فاسق است عالم نیست، اون خوز من وجه. اینجا جای اون خوز من وجه و تعارض. اما اگر یک موضوعی رو حاکم، مقنن، گوینده در نظر میگیره که این موضوع نسبت به اون دلیل آخر اخص مطلقه، اخص از اونه، منتها حکمی که رو این موضوع بار میشود وقتی با اونجا بسنجیم عموم قسم وجه میشه، مثل مانحنفی. در مانحنفی حکم ما رفته رو مال حالت امر به معروف و نهی از منکر، در باب امر به معروف اینجوری حرف بزنیم ایزا، اینجوری عمل بکنیم ایزاه، اونجوری عمل کنیم ایزا نیست. چون حکم امر به معروف اینجوری عمل کنیم ایزا است، اونجوری عمل کنیم ایزا نمیشه، اینو وقتی با ادله حرمت ایزا میسنجید نسبتش رو خود من بریزه، اون یه جایی داره که این نیست، این یه جایی داره که اون نیست، یه جمع جمع میشه. ولی این حکمی که رفته مال امر به معروف رفته رو چه حالتی؟ مال چه حالتیه؟ مال حالت امر به معروف. حالت امر به معروف یکی از مصادیق مندرج تحت ایزاه. ایزا در باب امر معروف، در غیر باب امر معروف میشه مصداقی از بود. ایشون میفهمند که این جور مواردی که این چنینی باشد در نظر عرف معارضه نمیکنه. عرف میگه این صورت را که صورت امر معروف باشه مولا تخصیص داده، تبصره زده، از اون خارج کرده. حالا ولو حکمش جوری باشه که با حکم اونجا که میزنجی اجتماع و افتراق داشته باشه، یعنی مقنن نظر میکنه به این حالت، حالت امر معروف، به حالت امر معروف که نگاه میکنه این حالت رو میخواد تبصره بزنه به اون قانون کلیش، گفته ایزاء نکن، ایزاء نکن. اون یک حالت، حالت امر معروف رو نظر میکنه که این یکی از مصادیق مندرج، اینو خارج میکنه. اگر کسی در باب این دیگه حالا مبنای اصولشه، اگر کسی در باب نسبت سنجی و اینکه آیا معارضه میشود یا معارضه نمیشود به این مقاله هم قائل باشه و بگه در اینجا در نظر عرف معارضه نیست، عموم و خصوص من وجه مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق نیست، در این جور موارد نظر میکنن به اون موضوعی که بر اساس اون موضوعی که حاکم اومده که حالت امر به معروف و نهی از منکری باشه، حالا در این حالت دارن میگن مر، این مر مال چه حالتی است؟ مال به حالت امر به معروف و نهی از منکر است، یا مال حالت است که کسی معصیت میکنه تارک واجب میشه یا فاعل حرام میشود. این حالت رو در نظر میگیرن که کسی فاعل حرام است تارک واجب است، این حالت رو میخوان از اون تحت اون خارج بکنن، ولو حکمش جوریست که حالت اجتماع و افتراق نسبت به او پیدا میکنه. این هم یه مبنای اصولی مهمیه که اگر ما اینو بپذیریم باز اینجا میتونیم جواب صاحب جواهر رو علی هذا المبنا هم بدهیم که و جواب اون بعض الاجلهی که باز اشکال به محقق خونساری هم کردن بدهیم. پس با این وجه هم که صاحب جواهر فرمود نسبت بین ادله امر معروف و نهی از منکر و ادله حرمت ایزا و حرمت اضرار فرمود و مخصوص من وجه تعارض میکنن، جواب اینه که علی هذا المبنا تعارض نمیکنن. این نسبت عموم خصوص من وجهی اینجا به شکلی است که موجب تعارض دلیلین نمی شود، بلکه یک صورت را که حالت گناه کردن دیگری و معصیت کردن دیگری باشه در نظر گرفته، یه حکمی روش نوارده، اینو داره از تحت الایضا خارج میکند. حالا ولو حکمی که روش قرار داده با حکمی که روی ایضا قرار داده حالت اجتماع و افتراق پیدا بکنن. بنابراین این بیانم که البته مبنایی است، کسی اگر این مبنای اصولی رو قبول بکند، این هم جواب از بعض اجله میشه که از محقق خونسالی خواستن جواب بدن، هم خودش جواب است از مقاله صاحب جواهر قدس سر. خب بله نمیدونم چرا متوجه نمیشه داشت. بله ظهور باب در عدم تعدیل چه چی؟ نه معیت غیر از جمع، معیت رو نمیگیم که یعنی با هم بزن، ترتیب نداره. ببینید معیت حرف آن ترتیب نداشتن هم معیت اگه باشه یعنی هم بزن، هم با قلب هم با لسانه، این معیت میشه. اینو دلالت نمی کنه، اینو نمیگیم، محقق خسارم اینو نفرموده، ولی میفهمونه ترتیب نیست که اول اون بعد، نه این ستا مخیره. بله فعلا بحث ما همون جاست، میخوام بین فعلا ترتیب بین انواع نه بین اصناف بحث از بله کبرای کلی کبرای کلی که آیا ما از خفیف به ثقیل باید بیم، اینا این دلالت میکنه. حالا در انواع که مسلمه چون اینا انواعی که ذکر شده، در اصنافش چی اگه این قانون درست بشه؟ بله این درسته فرمایش شما که این روایات در انواع داره میگه، در صنف هر نوعی اونو الان متعرض نیست، اون بیان آخر میشه. حرف صاحب جواهر هم وقت همینجور میشه، حرف صاحب جواهر نه حرف صاحب جواهر هم فعلا در انواع درست میشه که بگه تعارض دارن. بعید نیست فرمایش ایشون در اونجا همینطور باشه. خب این به خدمت شما عرض دارد که تقریب اولی بود که ما برای کلام صاحب جواهر عرض کردیم، تقریب ثانی هم برای کلام صاحب جواهر وجود داره که عبارتشون رو بخونم. صاحب جواهر فرمود که الا ان التعارض بین اطلاق الامر بالمعروف و بین النهی عن الاضرار بالمؤمن والایذاء له من وجه والمعلوم من تخصیص الاخیر که حرمت که نهی از اضرار به مؤمن باشه و همچنین نهی از ایزا باشه، بل معلوم من تخصیص الاخیر بالاول حال ترتیب الذی ذکرناه. ما یک تقریب برای این بیان کردیم، اون تقریب بود که از استصحاب هم چی میگرفتیم؟ استفاده میکردیم، عنصر استصحاب هم در کار میوردیم، یعنی اینجوری تقریب میکردیم، میگفتیم اینا تعارض میکنن به اون خصوص و تساقط میکنن، تساقط که کردن استصحاب میکنیم حرمت ایزاء این شخص را یا اضرار به این شخص را قبل از اینکه فاعل حرام بشه یا تارک واجب بشه، و به این شکل میخواستیم چه کار کنیم؟ و به این شکل میخواستیم ترتیب و استفاده کنیم به بیانی که گذر. که این بیان یه اشکال دیگر هم داره که اینم بگیم که با اون در ضمن اون اشکالات تقریب اول بیان بشه، اون که متوقف است بر جریان استصحاب در شبهات حکمی، بخواد استصحاب بقای حرمت ایزا قبل از اینکه این فاعل حرام بشه یا قبل از اینکه تارک واجب بشه توقف داره، برای اینکه این شبه حکمیه است دیگه، پس بنابراین توقف داره بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. کسی که در این موارد استصحاب و جاری نمیدونه مثل محقق خویی یا بعضی بزرگان دیگر، پس قهرن این تقریب هم این اشکال پیدا میکنه.
یه اشکال دیگری هم زمین استثنا میشه وارد کرد که وحدت قضیه متیقن و مشکوکه درش نیست.
هست حاضر رجل
اون
حالاتشه،
مؤمن بود،
این هم مؤمنه، نه بلا جهت نبود، یعنی همین بود
اون حرمت ایزایی که بر مؤمن قبلا یقین داشتیم، بلا جهت،
یعنی در غیر حال این بود، سیانش بود
در حالت
امروز حالت دیگه هم
اصلا موضوع عوض
نه موضوع عوض حالاتش
تعرض کردن عدده انوار و فرامتی جا ثابت کردن دیگه انوار فرامت واجب نیست که
نه گفتیم اونو ثابت کردیم که مراتب داره منطقه اصلا به لسلش اونجور عرض کردیم در مقام تقریب اصل این مطلب رو ثابت کردیم که وجود داره در خود عدل امر معروف اثبات عدل امر معروف گفتیم این ثابت است. حالا که ثابت است اینجور نیست که در ثابت است مراتب یعنی میدانی نیست که مرتبه رو شارد داره منطقه نمیدانی ترتیب رو باید ملاحظه بکنیم. خب بعد از فراغ از این که وجود بعد از فراغ از این که ما وظیفه داریم نسبت به این آدم یکی از این کارها رو انجام بدیم این مسلم و مفروغ الامر ما فقط شک در این داریم ترتیبا باید مراعات کنیم داریم لاصلش میگیم این تعارضه باعث میشه که چی؟ در این صورت تعارض میکنه نه در مطلقا تعارض بکنه اونجایی که ما خفیف را مراعات نکنیم میخواد تعارض در اونجا خفیف که ایزا نداره یک مرتبه داریم ایزا نداره نه نه یا نداره یا خفیفتره نسبت به او اینجا نمی کنه چون اصلش رو ثابت کردیم که وجود باید داشته باشه از اصلش مفروغان انه اون مفروضه اینطور نیست که شعاره بگوید چون معمولا امر معروف و نهی از منکر مواردی که هیچ ایزایی درش نباشه خیلی نادره کمه پس من رو فرضا فرضی بعضی خودش همین رو قرینه قرار داده که نه چنه یه حکومتی داره که اصل اضرار و اصل ایزا فی الجمله قبول شده در باب امر معروف و نهی از منکر. حالا بیان دیگری که ایشون دارن این بیان عرض بکنم این بیان دیگر اینه که اینجوری تقریر کنه این استصحاب و اینا میگن در عبارت صاحب جواهر که در ظاهرش وجود نداره شما برای تکمیل آوردید اینو اینجوری صاحب جواهر میخواد بگه بگه آقا ادله امر معروف با ادله حرمت ایزا تعارض میکنه قدر مسلمی که از تحت ادله حرمت ایزا بیرون میره کجاست والمعلوم من تخصیص الاخیر که ادله حرمت باشه بالاول و ادله امر معروف در اون صورت است که ترتیب ملاحظه بکن این حرام است فقط کجا حرام نیست اونجا که ترتیب و ملاحظه کردی و حالا ناچار شدی ایزا داشته باشی ناچار شدی اضرار داشته باشی این صورت فقط از تحت ادله حرمت ایزا خارجه پس حرمت ایزا همه حالاتو میگیره چه مجبور شده باشی چه مجبور نشده باشی قدر مسلمی که از تحت ادله حرمت ایزا خارج شده کجاست اونجا که مجبور شده باشی یعنی قبلی هم این اثر نداره خفیف اثر نداره شدید اثر نداره به عشق قدر مسلمی که خارج شده این صورته پس بنابراین باز به این شکل ترتیب رو اثبات میکنیم کلم یک جواب این مسفرمایش هم یک کلمه بیشتر نیست درست قدر متیقن اینه ولیکن اگه ما اطلاق داریم چرا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم قدر متیقن در جاییست که اجمال داشته باشه کلام اما اگر فرض کردیم که روایات امر معروف و نهی از منکر مطلق است چرا به قدر متیقن اقتصار کنیم برای خروج خب به اطلاقش باید تمسک کنیم و اگر راه دیگه وجود داره ولی به قدر متیقن عرض کردن وجهی نداره و صلی الله علیه